بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که در این عالم وجود در کنار وجهه ملکی وجهه ملکوتی است و خداوند عالم این وجهه ملکوتی را قرار داد اگر انسان بتونه به ملکوت راه پیدا کنه از این وجهه هم با خبر خواهد شد. بعد در باره وجهه باطن خودمون صحبت کردیم که باطن ما هم ملکی و ملکوتی داره. بعد در اعمالمون رفتیم، اعمال ما هم ملک و ملکوتی داره. آنچه ظاهر اعمال ماست اون ظاهر ملکی ماست، اما در کنار این ظاهر ملکی ملکوتی هم هست. در روایات آیات اون ملکوت رو به طور اجمال دیشب بررسی کردیم. همینطور نماز ما هم یه ظاهری و یک باطنی داره. اون ظاهر نماز ما وجهه ملکی نمازه و اون باطن نماز ما وجهه ملکوتی نمازه. همانطور که اون وجهه ملکی ما که ظاهر نماز ماست دارای آداب و احکامی است، اگر انسان اون آداب و احکام رو مراعات کنه به صحت وجهه ظاهری نماز دست پیدا میکنه و اگر اون آداب و احکام رو مراعات نکنه از وجهه ظاهری نماز محروم میشه، عین همین باطن نماز و ملکوت نماز ما را هم احکام و آدابی است که او را به تعبیر آداب قلبیه نماز میارند. اگر انسان اون آداب را مراعات کنه و بتونه آنچه را که بیان کردن خود را با اونها مطابقت بده، به ملکوت نماز به مقدار درک و ظرفیتش میتونه دست پیدا کنه. به تعبیر امام امت اگر به این ملکوت دست پیدا کرد او را سری از اسرار خدا نمایان خواهد شد. اما اگر مراعات اون آداب قلبیه را نکنه به طبع از اون آداب قلبیه محرومه و وقتی محروم شد حظ و بهره او همون وجهه ظاهر نماز بیشتر نبود. و رضا انسان باید اولا بدونه که برای نماز آدانی است، چه وجهه ملکی یا ملکوتی. بعد باید دنبال اون آداب بره تا اطلاع از اون آداب براش حاصل بشه. بعد از این که اطلاع حاصل کرد، در اون آداب مراقبت کنه و انشاءالله بتونه با مراقبت اون آدابو در جان خودش رسوخ بده. اگر انشاءالله مراقبت کرد، کم کم اهل اون آداب قلبیه شده، میتونه چیزی در همین ور عالم نصیب پیدا کنه. حالا اینها اجمال کلام بود که هر کدوم خیلی حرف داره. در روایتی آمده عن ابی بصیر قال ابو عبد الله سلام الله علیه، راوی ابی بصیر از رئیس مسجد سلام الله علیه روایت نقل کنه. امام فرمودن یرفع للرجل من الصلاه، برای انسان نمازش به آسمان میره، ربعها او ثمنها او نصفها او اکثر، به قدر ماسها. نماز انسان بعضی هایی یه چهارم بالا میره، برای بعضی هایی یه هشتم بالا میره، برای بعضی ها نصفش بالا میره، برای بعضی ها بیشتر بالا میره، که تمام اینها از باب مثاله. اون جمعه آخر لیکن جمعه آخر به قدر ماسها، به مقدار ماسها. این سها را دو تا معنا براش کردن. یک معنا به مقداری را که نفست و قلبت تو معنی نداشت و ستون قلب برات بود، به همون مقدار نمازت بالا میره. اگر این ملاکه، برای بعض یک سن و روب نیست، برای بعض یک سزمه، برای بعضی و یک هزارمه، برای بعضی و یک پنجاهمه، به مقداری که در نماز توجه براش بود. اگر ما سها رو به معنای سکون قلب و طمأنینه قلب معنا کنیم، بعضی فرمودن به قدر ما سها، یعنی به اون مقداری که سهو در نماز برات بود او رو مستثنا کن، غیر اون برات بالا میره. و فرمودن ولکن الله تعالی یتم ذالک بالنوافل، خود نماز این مقدار میره بالا، اون مقدار کمبودی را که نتونستی مراعات کنی او را با نافله ها جبران کن. نافله ها رو بخون تا کمبود اون برکات از فریضه از قبل نافله جبران بشه. که در روایت هم آمده از ابی جعفر سلام الله علیه قال انما جعلت النافله لیتم بها ما یفسد من الفریضه، خداوند عالم نافله ها رو واجب کرد تا آنچه از فریضه ها خراب شد با نافله جبران بشه. من در همینجا عزیزان این نکته رو توی پرانتز عرض کنم، سعی کنید نافله ها را حتما به جا بیارید، اما این نکته را حتما فراموش نکنید، در اتیان و انجام نافله ها حتما گام به گام جلو برید، حتما بر نفس تحمیل نکنید. اون کتابه ها اصلا نوافل نمیخون یه ها نگفته کل نافله ها را حتما حالا انجام بده. نماز واجب ما 17 رکعته، مضاعف و دوبل اون که 34 رکعت میشه، نوافل مجموع میشه 51 رکعت. شما حتما در اتیان به نوافل با نفس مدارا کنید. یه مدتی اول فقط نماز نافله همون عشا بخونید که دو رکعت نشسته است، فقط همین رو بخونید، اونقدر اینو ادامهش بدید تا نفس این رو بپذیره، تقبل کنه، برای او آسون میاد. این که خوندید دو رکعت دیگه بیاد، مثلا نافله صبحش اضافه کنید، یه مدتی فقط همین مقدار باشه، اونقدر این رو ادامهش بدید تا نسلی رو هم بپذیره. دورکت برید جلو، بر نفس تحمیل نشه. نفس عجیب حالاتش اگر بر او تحمیل شد و نتونست تقبل کنه، یه بار اونقدر از نافل بدتون میاد که تا چند سال بعد نتونید خود رو جمع جور کنید. ولی از آن قدم نقدم برید جلو، بر نفس تحمیل نکنید، نافله ها رو به طور اون ساده به جایید که بزرگان بود از مسجد، از منزل برای مسجد میخواستن برن، توی راه نماز ظهر توی راه نافله ظهر میخوندن، برگشت از مسجد به منزل تو برگشت نافله عصر میخوندن. مستحبیه ابدم که شرط نیست، تو راه هم میخوند. ولذا به اون اقلی راه که برای ما امکانش هست اکتفا کنید، قدم به قدم بالا برید. پرانتز بسته. برای فرمودن به اون مقدار که توجه در نماز برات بود، به همون مقدار این نمازت بالا میره. ما بقیه که توجه انسان نداشته باشه اون مقدار بالا نمیره. برای باز توی پرانتز حاسبو قبل انتها سبو، مقداری خود را یه بررسی کنید، ببینید نمازهاتون چه مقدار در او توجهه، در او چه مقدار توجه نیست. اینها را باید آرام بررسی کنند تا پیمانه عمر پر نشد انسان جبران مافات رو داشته باشه. باز برای اهمیت قضیه در کتاب ارشاد القلوبی روایتیه، دخل ابو جعفر علیه السلام ابنه امام باقر بر امام صادق وارد شدند. فاذن هو قد بلغ من العباده ما لم يبلغه احد، دید که امام در یک حالت عبادت شدیدیه که این طور عبادت رو از دیگران سراغ نبود. قد اسفر لونه من السهر، از بیداری شب چهره ها زرد شده بود. و مزد عیناه من البکا، چشمانش از شدت گریه حالت خاصی به خود گرفت. و اثر از جبهتو پیشانی تقریبا حالت زخم به خود گرفت، شدت سجده های زیاد. و انحرم انفو من از سجود، و رم از ساقاهو و قدماهو من الغیات صلاح، اونقدر ایستاد به نماز پاها ورم کرد، حالت خاصی از شدت عبادت بر چهره آقا ظاهر شده بود. و قال ابو جعفر، امام فرمودن که فلم املک حین رأیتو بتلک الحال من البکا، وقتی او را در این حال دیدم نتونستم از گریم خودداری کنم که این تو این عزیز من در عبادت به خود این همه مشقت بار میکنه. فبکیتا رحمت الله، به حال او گریم گرفت، اشکام جاری شد. فایدن هو یفکر، و در فکر بود. فالتفت الیه بعد حنیتا من دخولی، وقتی نگاه به من کن مدتی را که گذشت، فرمود که اعتنی بعض و بعض تلک الصحف التي فيها عبادت علی بن ابی طالب، فرمودن که اون دفتری را که در اون حالات امیر المؤمنین بود از عبادتهای علی، اون برام بیار. فاعتیت رو بهش دادم، فقرع فیها شیئا یسیرا، یه لحظه نگاه کرد و چند سطر خوند و ثم ترکها من یدی تذکرا، و این برگه را انداخت. و فقال من یقوی علی عبادت علی بن ابی طالب، چی میتونه کار علی رو انجام بده؟ عبادت چی قادر کار علی رو انجام بده؟ عبادتی را که این دور حضرت داشت و چشمها به خاطر بیخوابی حال خاصی پیدا کرده بود، پاها ورم کرده بود، پیشانی زخم شده بود، تازه این میفرماد چی عبادت علی را میتونه انجام بده. مگه ماها دم از اهل بیت نمیزنیم؟ اینا الگوی ما هستن. مگه خودشون نفرمودن اون که از ما دم میزنه باید تو خط ما باشه، باید با ما هماهنگ باشه؟ یه نگاه بکن عبادت های ما و حالات ما در عبادت و بیحالی ما و کسل بودن ما کجا، حال ممالی و ائمه ما کجا. گرچه ما که نمیتیم اون کارا رو عقل به سرمان زیادیه، اما عقل با اون حالات خیلی بیگانه بحث نباشیم. حالا به این نکار ایزانم خوب دقت کنید، دنیا و آخرت را در روایات ما به مشرق و مغرب تعبیر آوردن و ما شن بینهما کلما غرب من الاخر بعد غرب من احدهما بعد من الاخر. گفتن دنیا و آخرت مثل شرق و غربه، انسان این وسط به طرف هر کدوم که بره از مقابل دور میشه، طرف شرق بره از غرب دور میشه، طرف غرب بره از شرق دور میشه. گفتن دنیا و آخرت مثل شرق و غربه. دنیا مراد چیه؟ آخرت مراد چیه؟ آخرت و دنیا هر دو کنایه است. آخرت مراد خداوند عالم و اون اسباب قرب به خدای عالمه و دنیا مراد هر عملی است که ما را از وادی قرب دورمون میکنه. و لذا این دنیای ما با افراد فرق میکنه، بعضی دنیاشون مالشونه، بعضی دنیاشون مقامشونه، بعضی دنیاشون ثروتشونه، بعضی دنیاشون خیلی پشت میزشونه. آنچرا که ما رو از یاد خدا غافل کنه، از خدا ما رو دور کنه، اون دنیای خود افراده. خب بچه توجه به این دنیا از خدا ما رو باز میداره و توجه به خدای عالم و امر آخرت و اعمال غرمزا از این دنیا ما رو جدا و ما رو دور میکنه. خب این دنیا، اون آخرت، اون امر الهی، اون امر مقابل الهی. اگر شما عزیزان در این بحث و شبهای ما، تالهای قلب ما عنایت کرده باشی، این نکته رو میبینید که خداوند عالم سر عبادت رو که ما رو به عبادت امر کردن، سر عبادت رو تطهیر باطن قرار دادن. اگرچه گاهی به تعبیر تطهیر باطن گفتن و به تعبیر وادی عرفان گفتن، لیعبدون که به لیعرفون معنا شد، این لیعبدون چون باطن را تطهیر میکنه ظرف لیعرفون قرار میگیره. چون انسان در وادی عبادت داخل شد، خود را تطهیر باطن کرد، باطن را تنگ متاخر کرد، اون تناسب بین ظرف و مظروف در باطن تنگ متاخر گوهر تنگ متاخر میاد، عرفان را در این باطن پاک می‌ریزند. ولذا عبادت سرش تطهیر باطنه. اگر انسان شد در باطن طیب و طاهر، این طیب میتونه با یا طاهر با یا مطهر تماس بگیره. خداوند عالم یا طاهره یا مطهره. انسان به برکت عبادت تو وادی طهارت میاد، وقتی این مقصود حاصل شد، ارتباط با مبدأ طهارت امکان پذیره. خوب عنایت کنید، خود قرآن شریف که خدا برای ما فرستادن تا دست ما بیچاره ها رو بگیرن، از این ظلمت کدگه طبیعت درمون بیارن، در خود قرآن فرمودن ارتباط با قرآن طهارت میخواد. ولا یمسهو الا المطهرون. اگر طیب و طاهر شدید قابل ارتباطید. اگر در باطن طهارت ایجاد شد میتونید با باطن قرآن تماس بگیرید. بین ما و خدای عالم که خداوند عالم مبدع فیاض عالمه، ما ها که مستفیدیم به فیض خدا نیازمندیم، بین ما مستفیدها و مبدع فیاض الله تبارک و تعالی واسطه های فیض افراد طیب و طاهرند. یرید و یریدون را لیتبه انکم الرئیس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بین ما مستفیدها و خداوند فیاض واسطه ها هم و یطهرکم تطهیرا هستند. مسجدی را که عبادتگاه انسانه، انسان در مسجد میره تا عبادت کنه، به صراحت خور قرآن فیه در این مسجد رجالون یحبون ان یتطهروا، وادی وادی طهارته، انسان باید خود را طیب و طاهر کنه. حالا اینو داشته باشید در کنار این مطلب. شما که برای نماز انشاءالله که ما وضو میگیریم برای نماز، یک جنبه ظاهری داره، یک جان دست رو میشوره و صورت رو میشوره و یه حالت طهارت ظاهری ایجاد میکنه، اما غایت وضو طهارت ظاهری نیست، اون یک ملاک دیگه داره. چرا ملاک دیگه داره؟ خوب عنایت کنید. خب اگر انسان آب داشته باشه با آب وضو میگیره، خب اگر آب نبود چی؟ آیه قرآنه و لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا تمسحوا بوجوهکم و ایدیکم ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خب این آیه شریفه فرمودند الم تجدوا ماء، اگر آب پیدا نکردید، فتیمموا صعیدا طیبا، با خاک تیمم کنید و چیکار کنید؟ تمسحوا بوجوهکم و ایدیکم، از این خاک و تراب به صورت هاتون بمالید، به دستاتون بمالید. این تعبیر من از این بمالید، بعضی فرمودن که به حاضر این غید من تیمم بر سنگ را بعضی اشاره کردن، که وقتی انسان به سنگ دست میذاره چیزی به دستش نمیمونه تا از او به صورت نماره. بله، و مثلا به وجودم و عیدی کمه، این غیر منها رو بعض این نکتر فرمودن. علایه حاله، خب اگر انسان با دست به خاک بماره، این خاک رو همه ادب قبول دارن، دست رو خاک مال بکنه، به صورت بماله، به دست رو بماله، این که با طهارت ظاهری منافات داره که. پس غایت وضوع گرفتن ایجاد طهارت ظاهری نیست، اون یک نورانیت چیزی که از این کار در باطن ایجاد میشه. زفه بودن بی خداوند نمیخواد شما به حرج بندازه، ولیکن یرید و لیطهرکم و لیتم نعمت و علیکم، خدا با شما را طیب و طاهر کنه، شما را تطهیر کنه. اینجا خاکوالی کردنه، با خاک به صورت زدنه، اما با این خاک مالی کردن بحث لیطهرکم رو مطرح میکنه. پس مراد از این وضوع و تیمم طهارت ظاهری نیست، مراد این کار انجام بده تا در باطن یه طهارتی بیاد. اگر در باطن اون طهارت بیاد، حالا میتونی تو باطن طیب و طاهر، حق تعالی یا طاهر یا متحر واسطه فیض ائمه طاهرین راه ارتباط با مبدا طهارت براتون باز میشه. و در کنار این مطلب عزیزانم این نکته رو دقت کنید که در گناه تعفنه، روایات متعدد داریم در گناه تعفنه، گناهکار به تعفن گناه در باطن متعفن میشه. این تعبیر در روایات استغفر ربکم لا تفزحنکم رمائح الذنوب، از آنها استغفار کنید تا بوی گند گناه شما را مفتزح نکنه. خب این بوی گند شما را مفتزح نکنه در گناه تعفنه و لذا گناهکار متعفنه. وقتی شد متعفن رابطه قطعه، نه با قرآن میتونه تماس بگیره، نه با اهل بیت، نه با مبدأ یا طاهر. اگر انسان افتاد در وادی نماز و نمازش اگر به فضل خدا نماز شد، از جمله برکات نماز اینه، اون تعفن ازت میگیره، اون گناه رو ازت میگیره، همه غبلی ها رو درست میکنه، آنچه از گناه برات بود همه رو ازت جمع میکنه میگیره، هم بعدی ها رو برات درست میکنه. نگاه به روایت کنید، این روایت در من لا یحسن منو صدیق آمده. انا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ایها الناس، ای مردم، به همه مقدم خطابه، ای مردم، قومو الی نیرانکم، بلند شید به سوی اون آتشی را که ایجاد کردید، التی اوقدتموها علی ظهورکم، اون آتشی را که بر پشتای خودتون ایجاد کردید، فاطفئوها بصلاتکم، اون آتش را با نمازاتون خاموش کنید. این آتش کدوم آتشه؟ الا آتش خود گناه. انسان گناه ایجاد میکنه، گناه طبق این عالم که اسباب عالم هست، این گناه ایجاد نکبت رو ایجاد آتش میکنه. تباید بلند شی اون آتش ها این را که بر پشتاتون از اعمال بدتون ایجاد کردید با نماز اونها رو خاموش کنید. که در واقعی آمده با از پیغمبر اکرم فرمودند انما مثل الصلات فیکم، مثال نماز در بین شما که مثل السلیم، مثل آب نهر، علی باب احدکم، چون یه خونه‌ای داره از جلو خونه نهر آبی میاد میره، یخرج الیه فی الیوم و اللیله یختصب فیه خمس مرات، اگر انسان در روز و شب پنج بار به این آب بره خود را بشوره، فلن ینقه ادرم ملغسل خمس مرات، دیگه بدن کثیفی نداره، آدم صبح بره، زور بره، عصر بره، غروب بره، شب بره، پنج بار خود را بشوره. خب بچه با این پنج بار شستن بدن پاک پاک میشه. ولن ینقه ذنوب مع الصلاه خمس مرات، اگر شما دنبال نماز باشید، نماز را آنطور که باید انشاءالله انجام بدید، چطور پنج بار شستن در آب از بدن ظاهری شما کثافتی باقی نمیگذاره، اگر پنج بار نماز خونی شما را طیب و طاهر و پاک نمیکنه. این مال قبلی ها بود، یه گناهی ما که انجام دادیم نعوذ بالله، از آن یه خطایی سر زد، این نماز قبلی ها رو پاک میکنه. برای من چی؟ از صلات و تنها ان الفحشاء والمنکر بعدم برای درست میکنه، هم قبلی ها درست شد، هم بعدی ها درست شد، آنچه قبلن کردم به برکت نماز صاف شد، بعدی ها که منو مانع میشه، انسان در ادامه باطن طیب و طاهر پیدا میکنه. لی باطن طیب و طاهر شد، حالا راه براش باز میشه، او رو به باطن نماز، به ملکوت نماز، به اون به چه اسرار نماز راهش میدهد. حالا باز تا همینجا عزیزان من، اگر در جمع ما کسی مثل من باشه که هنوز به اسرار راهش ندادند، عمری گذشت چیزی خالیش نشد، اگر اینه کجای کار مشکل بود؟ حتما نماز ما نماز نبود دیگه، حتما نتونستیم با این نماز اون تطهیر باطن رو انجام بدیم، حتما نشد با این نماز قبلی ها رو صاف کنیم، بازم دیر نشد. انسان تا به حد آخر مرگ نرسیده راه برش بازه که جبران موافق کنه، خلبی ها رو جبران کنه چارده. و روایت داره فرمودن که اقرب ما یکون العبد الالله از وجل و هو ساجد. وقتی را که انسان به نماز ایستاد، نماز زمان ارتباطه، در زمان ارتباط نزدیکترین حالت انسان به خدای عالم زمان سجده است. حالا انشاءالله من بحث خواهم گفت وقتی انسان عنوان عزت اطاع سرش رو بالا میگیره، این متکبر ها سر رو بالا میگیرن، سر پایین نمیگیرن، حتی بنا سلام بکنه یه سر به چکونی که کلش پایین نمیاد. زمان سابق اونقدر متکبر بودن که به پای بعضی ها سیخ و تیغ میرن، اینکه من اگه تو جمعیت خم بشن سیخ از پام در میرم در شأن من نیست، پا سیخ رفته مجرور با همین حال تا منزل میرم. دارید که بعضی ها به شدت جراحت مردن اما خواستن خم بشن خم نشدن. حالا انسان میرد اون سری را که مرکز احترام و افتخار اوست در محضر خدا به خاک بماله، اون حالت سجده. دیگه به روایت کنید ان صادق سلام الله علیه رئیس مسئله فرمودند ان طاعت الله عز و جل خدمت او فی الارض، طاعت خدای انسان در زمین خدا را خدمت کنه. این خدمت کردن خدا مصداق زیاد داره، خدمت به خلق، خدمت به خداست. حتی اگه انسان به حیوان خدمت کنه، چون حیوان خلق اوست، خدا به همین خدا اثر وارد میکنه، خدمت خدا مصداق زیاد داره. اما ولیس شیئون من خدمتی یعدل الصلاح، اما چیزی از نظر خدمت با نماز معادله نمی کنه. امام امت رحمت الله علیه وقتی که انقلاب پیروز شد فرمودن که انقلاب کردیم اما فقط این دیگه ما داد بزنیم سر آمریکا، فریاد بزنیم، بالاترین فریاد نمازید، به نماز بخونید. این تعبیر امام کم تعبیر نیست، نماز بالاترین فریاده. و لکس شیفان من خدمته یعدل الصلاه، چیزی با صلات معادله نمی کنه. و من سمن نادت الملائکه زکریا علیه السلام و هو غائمان یصلی فی المحراب، بر همین وقتی که ملائکه در زکریا صحبت می کنند با زکریا در حال نماز صحبت می کنند. ارتباط ملائکه با زکریا در حال نمازه، چون در این نماز افضل ارتباط برقرار می کنند. ولی خود این نماز افضل نمازه، سجده در این نماز از کل نماز افضل. من همین داریم که شما بردش میرسیم آقا دعا کنید به پیغمبر اکرم، دعا کنید ما اهل بهش میشیم. آقا فکر آقا فکر کنید که اینی به طول سجود خیلی خوب دعا میکنم، اما شما هم یاری هم کنید با سجده های طولانی، یاری هم کنید، من میخوام شما کمکم کنید، شما سجده طولانی انجام بدید و یه مستمسک داشته باشم محضر خدا گراهش بیدم. وقتم داره تمام میشه، این نکته رو عرض کنم عزیزان من. در بحث اصول یه بحثیه، این بحث رو عزیزان حتما به ذهن بسپارن. دارید در روایاتی را که به دست آمده نکته ای را بیان میکنند، در اون موضوع حکمی را مترتب می کنند، اما در دنباله چرا این حکم را ما بر این موضوع مترتب کردیم علت بیان می کنند. دستتون این قاعده باشه، اگر حکمی بر موضوعی بار شد، بعد از اینکه حکم را بار کردن علت را بیان کردن، اون علت خود موضوع میشه و موضوع قبلی مصداق میشه. یه مثال بکنید، فرمودن که لا تأکل الرمان، انار نخور. تارت خوبی انار نخور. چرا؟ لأنه حامض، چون انار ترشه، زینت هم درد میکنه، حالا انار نخور. لا تأکل حکم از الرمان موضوعه، لأنه حامض علته. چون علت بیان شد، خود علت میشه موضوع، موضوع میشه مصداق. چی میشه؟ یعنی لا تأکل الحامض، ترشی نخور. اون حامض که علتش شد موضوع. لا تأکل الحامض، ترشی نخور. خود رمان میشه یک مصداق ترشی. ترشی نخور، رمان نخور، یعنی پرتار ترش هم نخور، دانگی ترش هم نخور، لیمو ترش هم نخور، سرکه هم نخور، دیگه میشه مصداق. و اگر حکمی برای یه موضوع بار شد، بعد اون موضوع علت بیان شد، اون علت میشه موضوع، موضوع میشه مصداق. میشه لا تأکل الحامض، ترشی نخور، رمان یه مصداق میشه. و رضا میگن که علت هم مؤممه هم مخصصه. بی معنا اگر بر یک مورد علت آوردن، اون علت تعمیم میده. گفته انار نخور چون ترشه، تعمیم یعنی چی؟ بی هر چرا که ترشه نخور، اون تعمیم. هم مخصصه، یعنی ترشی نخور اما شیرینی اشکال نداره. تخصیص به ترشی و تعمیم در مصادیق ترشی، این قاعده اصولیه. در بعضی از روایات نکاتی از آیات بیان شده، اگر ما به اون نکات نگاه کنیم علت و تعمیم میفهمیم. به مثال دقت کنید، امام رضا سلام الله علیه موقع نهار دور امام جمع میشن و این برنامه امام به دفعات و به کرات بود و یه ظرف میگرفتن، ظرف خالی، از آنچه سر سفره غذا بود بهترین جا رو میگرفتن، تو ظرف میذاشتن، گفتن اینو برای فلان ببرید. خب این یه کار خود معلومه، امام است و مثل رحمت و رحمت خدای عالمه، این کار کردن. اما بعد امام یه نکته از آیه قرآن فرمودن، اون نکته علته. فرمودن که و مل اقربه و ما ادراک مل اقربه، اینا چرا از گردن عبور نمی کنند؟ چرا نمیدن به چی گردن میگن؟ گردن عبور با مشقته. انسان بالا کوه میخواد بره، اگر در دامنه حرکت کنه خیلی آسونه، بخواد بره بالا مشکله. اونجا که رفتن بالا سنگینه، احتمال سقوطه میگن عقبه. خب اگر شما تو زمین هموار حرکت کنی آسونه، اون جایی رو نمیبینی، خواهی نسی. اگر بنا دیدن باز بشه باید بری بالا. رفتن بالا عقبه سختی هم داره، اما اگر بخواد دیدن وسیع بشه، آنچه الان نمیبینی بعدن بتونی ببینی، باید از عقبات خود رو عبور بدی، باید بری بالا. اگر از عقب عبور کردی، از این گردنه ها رفتی بالا، حالا به یه جا میرسی که دیدن وسیعت تا عبور رو هم میبینی. فرمودن که چرا اینا از عقب عبور نمی کنن؟ حالا یه غذا خودت خوردی، تهمونه غذا را به فقیر میدی، کاری نکردی. یه لباس تا 4 سال بود حالا شده کنه، خود فقیر بخوای بودی، این که عقبه نیست. خواستی دستگاکرش کنید به فقیر دیدی. کی عقبه هست؟ لن تنالوا البر، به نیشی نرسید الا اینکه آنچه که مما تحبون هست انفاق کنید، از پولات، لباس تمیز، لباس از اونها بده تا به بر نصب پیدا کنی. پس رسیدن به مقام بر عبور از عقبه هست. مشکل سختیه. حالا تو بحث ما عزیزان من، این موادی که ما داریم میخوریم که عقبه نیست، خیلی آسونه. یه نمازی یا پرت پلایی یا کی بستیم، کی سلام دادیم، دسترد تشکیه معلوم نیست. اگر بخوای نمازت نماز باشه، تو رو بالا بکشه، پرواز برات ایجاد کنه، به ملکوت عالم راهت بده، اون از عقبات عبور کردنه، به خود مقداری سختی دادنه، دنبال آداب رفتنه، به آداب مقید شدنه. انسان به آداب مقید نشه که عقبه نیست. 50 تا که نماز میکنیم کدوم گردنمون وا کرده؟ کدوم اسرار که مگوس به من تو گفتن شما در وادی عقبات خود را داخل نکردیم، خودم سختی ندادیم؟ که نماز وضوی پرت پلایی یا نماز پرت پلایی یا که فرد اصلاح تخلیف کنیم، اینکه عقبه نشد. برای این که برسیم به برکات نماز، خود را به عقبات بندازیم. عقبات هم مراعات میخواد، مراقبت میخواد، کنترل میخواد، مواظبت میخواد. تازه کم 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 هم بتونه به باطن دست پیدا بکنه، کم کم بده پرده ها رو کنار بده. و این شده بهتون فرشت باسترش میکنه. خدای تو رو به حق پیغمبر آنی خود حالی میکن و پیچی حالی من نشد. عمره رفت و نه عقدی فهمیدیم، نه ما ادراکم عربی هایی میشوید. این نمازی خوب با حواس پرد، نه آدابی، نه رسومی، نه ایچ نایه نمیدیم. اما به لطفت والله خیلی امیدواریم، خیلی این شبه همین جلسات عبادالله، همین گریه، همین ناله، همین توسلات باعث شیه یه نگاه به ما بندازی و اون یه نگاه از این رو به اون روی شما برگردی. در حال تو این جمع شما این همه عزیزان جواب، بعضی دانشجو، بعضی طلبه، بعضی ها به هر حال کار آزاد، بعضی شاغل، بالا خانما، این همه که جمع شدیم یه معامرو نیست که برکات نازل بکنه، مسلم هر شکل نیست. دو این جمع هر یه دل سوخته یه نالی کنه و درها رو با کنه، پس من هست ما تو جزی علیکی نمیاییم. چرا یکی نالی کنه خدا به اون نال به همه نالی کنه شد. یه سلاماتم بفرستید. بریم در خانه قاسم ابن الحسن آقازاده ابن حسن مصطفی. امسال کی میخواد بره مدینه؟ توسل به جناب قاسم توجه پدر رو به انسان جذب میکنه. سلام الله علیه. جناب قاسم میگن حدود 13,000 سن داشته، هنوز به حد بلوغ نرسیده بود. شب عاشورا که ابو عبدالله صحبت کرده بود که فردا همه ادم شهید میشن، من جلو رو عمو جان آیه فردا منم شهید میشن، نبود که واسن جان من شهادت در دیدن چجوریه؟ آقا احلام اصل ان اصل شیرین داره. 13 سالشه. اینا کوچیک و بزرگشون با همه ما ازن فرق میکنند، با همه اینا. خود و خدا ما خیلی 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 از خدا بخواهی خدا یا برای نوکر اینها برمیده. احلام نصر سیزده سالشه، تو سیزده سال چقدر معرفت کسب کرد، چقدر اینها تو باطن نورانیت گرفتن. این تعبیره و مبالغه هم ندارد با اینا. فردا شد و اصحاب کشته شدن، بعدی بنی هاشم کشته رفتن جلو و امو جان اجازه پیدا میام. دیگر امام حسین اول اجازه نداد. در روایت داره امو و برادر زاده هم دیگر را بغل کردند، اونقدر تو بغل هم گریه کردند، حتی غشی علی ما به هر دوتا از شدت گریه ضعف خارج شد. و حسن جان تو یادگار برادر منی، تو عزیز برادر منی. با گریه های شدید جناب حسن عمو عزت دادن. روایت داره در یه نقلی آمده که امام حسین عمامش رو باز کرد، دونیم کرد، نیمی به بدن قاسم برمان کفن پوشوند، نیمی به سر قاسم بست. یه لباس سفید قاسم داره، این لباس تنها پوشش این عزیز خداست. بر از سوار شد آمد در میدان جنگ. رجس خون که من چیم؟ من پسر امام حضرت صد اکبر پیغم برم. رجس خون با همون سند کوتا جنگی کرد و چندن به درک واصل کرد. عمر ابن سعد عزودی مرکون میگه که من برم داغ این جمعون رو به دل عموش میگذارم. اون که بود در کنار گفت که تو باز چیری؟ به خدا رفت اگر این جمعون به سوی منم شکری برن کنه، من با این جمعون کار ندارم. من اون اگه هستن دورش بسشه، تو دیگه نرو. گفت نمیخوام داغ این جوان به قلب عموش بگذارم. واسه مشغول جنگ کرد این ملعون آرام آرام از پشت آمد. وقتی واسه مشغول نمل بود آنجا نیزه تو پشت قاسم زد. به نقلیم آنچنان شکی به فرق قاسم دیگه فرق دونیم کرد. ناله قاسم بلند شد، یا امو جان در یا یادگار برادره ابا عبدالله شیری از خیمه ها بیرون میاد به این جمع حمله کرد. این جمع قاسم را دور کرده بودند. وقتی آقا حمله کرد جمعیت که پراکنده شدند، بدن قاسم زیر سم اسباب قرار گرفت و دیگه همه رفتن کنار گرد و غبار میدان نشست. یکی ابو عبدالله سر قاسم رو به دامن گرفته داره گریه میکنه. لا اله الا الله. گفت قاسم چقدر برای عمود مشکله، از عمود کمک بخوای. او نتونه کمک کنه. لا اله الا الله. خدایا چه صبریه، چه حلمیه، چه حکمتیه. قاسم از دار دنیا رفت، یه بدن قاسم را بلند کرد، پای قاسم به زمین ساییده شد، قاسم را آورد در خیمه دارالحرب، او را کنار بدن علی اکبر خوابوند. این مظلوم زهرا این وسط نشست، یه بر علی اکبر یه بر قاسم. گاهی نگاه به علی اکبر میکرد ناله میکرد، گاهی نگاه به قاسم میکرد ناله میزد. بین هفتادم دو ماه انجمن آفتابی بود
حسن سرقت دین از ریاض دو امام نوجوانی 13 سالش تمام مجتبایی با حسین آمیخته بر دو کتفش زلف اکبر ریخته نه فلک نه ناز داره کودکش بازوی عباس دست کوچکش عشق صد یعقوب نقل دامنش جان یوسف زنده از پیراهنش گردن هستی به زیر دین او دل اسیر رشته نعلین یک مدینه صد آشور در کبیر تیرگی دریای نور در رضای عشق زیر تیغ دور آن که آمد فوق اسماعیل تازه دامادی نداماد زفا
اینی که میگن قاسم ابن الحسن دوماد شد خیلی شاعر قشنگ گنجونده
تازه دامادی نداماد زفا اجلگانش دشت خونین مزار آسمان گردید نیلی پوش او نو عروس مرگ در آغوش
نو عروس مرگ در آغوش دیدید دومادو میگن شبهن آمدی هنهای مندن دستشون قاسم ابن الحسن شکار کرد آن شهادت عروس قاسم ابن الحسن هنهای دست و دستشون خون پناه دست این داماد روست. خون حنای دست این داماد روست. دیگه به دماد میگم مبارک باشه، مبارک باد قاسم بن حسن شد. خون حنای دست این داماد بود، زبان واویلا مبارک باد بود. امشب یه جوری برا قاسم بن الحسن گریه کن که امام حسن ازت خوشحال باشه، یه جوری گریه کن که از این مجلس میخوای بیرون بری، امام حسن تذکره مدینه تو امسا کنه. اما آقا امشب توقعی وایله امام حسن، بیای دم در مجلس بیرونی یه عنایتی کنی آقا، مجلس اعضای پسر زن فداد بشه. فقط توی چند بید حواست به من باشه، انشالله به لطف امام حسن ازت عشق بگیرم و بعده همه ما و شما کربلا. سن بانگ واویلا، بانگ واویلا مبارک باد بود. زخم ها بر تن لباس شادیش، سن نقل محفل دامادیش، دیدی تو آدم نوروز درش می باشد. اما قاسم ابن الحسن و سر می گشد، سر به قد آراسته با تیرها، نمیزنن موهاشون، زلفهایش شانه از شمشیرها. لعل لبهایش به خون آمیخته، بر سرش از تیرها گل ریخته، گل ریخته، گل ریخته. غافل از خود گشته و حیران بود، در شب عاشور فرمودش عمو که عزیز دل عمو قربان تو، مرد چون باشد به کام جان تو، همه تو خیمه جمعن، دونه دونه داره میگه زهر حبیب علی اکبر عباس، شما شهید میشید. دید عمو اسمی از قاسم نبرده، از جا بلند شد دلش داره میزنه، چی شد عمو اسمی از قاسم نبرده؟ عمو جان چرا اسمی از من نبردی؟ آیا منم شهید میشم یا نه؟ عمو جان تا عمو با اون ولی عزیز دلم، تا عمو با اون سخن از مرگ و گنچه لبهاش همچون
گفتی سخن، بهکه جان تازه بخشیدی به من. آرزوی من همه ترک سر است، عمون مرگ خونین از عذر شیرین تر است، مرگ خونین از امن از عذر شیرین تر است. شنیدید هرچی سعی کرد امو اجازه میدان بده، امو اجازه میدان نداد. به یاد شوهر روزهای آخر عمر باباش امام حسن مصطفی یه بازوبندی به قاسم داد، فرمود پسرم هر موقع به مشکلی برخورد کردی این بازوبند و باز کن و بگون مشکل دلی میشه. گفت دیگه از این بدتر هیچی نمیشه، عمو جانم به من اجازه میدان نمیده، عمه رمزن انگار میخواد منو جا بگذاره. گفت نوشته رو باز کرد ببینم بابام چی نوشته، دید نوشته پسرم قاسم کربلا که رفتی، اگه دیدی عمو جانت تنها شد برو جون تو فدای عمو کن. عمو کن این نوشته رو با خوشحالی گرفت اومد پیش عمو جانش، عمو نمیگذاری برد باشه، اما این نوشته رو بگیر بخون. تا نوشته رو گرفتید نوشته یه داداش باب حسنه، آی گریه کرد گریه کرد گریه کرد، دست به گردن همم داختم، نوشتن انقدر گریه کردم تا از هوش رفتم. وقتی به هوش آمد دید نه قاسم ابن رزم داره دست و پاشو میبوزه، عمو جان اجازه میدان به من بده. شنیدید شمشیرشو به کمر قاسم بست، کمی عمامه خودشو سر قاسم گذاشت، یک کمی از عمامه رو به صورت قاسم گذاشت. که لشگر نفهمه این نوجوان 13 ساله جسور به زبه ماند.